ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نت بلاکس میگوید قطع اینترنت در ایران از 280 ساعت فراتر رفت. ادارات و مدارس استان تهران و چندین استان روز چهارشنبه تعطیل اعلام شد. خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده قضایی برای تعدادی از چهره‌های معروف و کافه‌ها در تهران خبر داده است. نت بلاکس، سازمانی که دسترسی به اینترنت و سانسور آنلاین را رصد می‌کند، روز سه‌شنبه نوشت قطع سراسری اینترنت در ایران از مرز 280 ساعت گذشته و کشور با جمعیتی بیش از 90 میلیون نفر برای 13 روز پیاپی همچنان از ارتباطات جهانی جدا مانده است. نت بلاکس همچنین نوشت که ادامه این خاموشی ارتباطی باعث شده است خانواده‌ها و دوستان نتوانند از وضعیت یکدیگر مطلع شوند. این نهاد روز سه‌شنبه همچنین گفت که بررسی ترافیک برخی درگاه‌ها و پلتفرم‌های محدود نشان می‌دهد که حکومت ممکن است به طور آزمایشی به سمت وصل بر اساس لیست سفید حرکت کرده باشد، رویکردی که تنها اجازه فعالیت اینترنتی به برخی خدمات گزینش شده را می‌دهد. سازمان‌های مدافع آزادی بیان و حقوق بشر قطع اینترنت در ایران را محکوم کردند. ادارات و مدارس و چندین استان به دلیل برودت هوا روز چهارشنبه اول بهمن تعطیل اعلام شد. به گزارش ایسنا بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان تهران، در پی گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم برودت هوا تا این روزهای آینده، کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مرکز آموزشی و شهرداری‌ها در سراسر استان تهران روز چهارشنبه اول بهمن ماه تعطیل اعلام شد. در همین راستا مقامات استان‌های البرز، سمنان، زنجان، مازندران و اردبیل نیز برای مدیریت مصرف بهینه انرژی از تعطیلی ادارات، مؤسسات دولتی و مراکز آموزشی این استان‌ها خبر دادند. طی دو هفته گذشته نارامی‌های سراسر کشور در چند نوبت منجر به اعلام تعطیلی مناطق مختلف شده است. خبرگزاری فارس از تشکیل پرونده قضایی برای 15 نفر از چهره‌های مشهور از میان بازیگران و ورزشکاران، 10 نفر از بیانی نویسان خانه سینما و 60 کافه در تهران خبر داده است. به ادعای دادستانی تهران، این افراد و مجموعه ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در بروز آنچه مقام های قضایی ایران اغتشاشات و اقدام های تروریستی می خوانند نقش محرک داشتند. بر اساس گزارش ها، قوه قضایی جمهوری اسلامی دستور توقیف اموال تعدادی از این چهره ها را داده است. دادستانی تهران گفته متهمان در صورت محکومیت باید خسارت مادی وارد شده به مردم و اموال عمومی را جبران کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی بدون ارائه شواهد و مدارک معترضان را به اقدام‌های تروریستی و خرابکارانه متهم کرده و از مجازات افرادی خبر دادند که از آنها با عنوان لیدر اعتراض‌های دیماه نام می‌برند. خبرگزاری ایسنا به نقل از گزارش‌های وزارت نیرو، میزان پرشدگی سدهای ایران را تنها 35% اعلام کرده است. در 15 سد هم میزان پرشدگی 10% گزارش شده است. بر اساس این گزارش، نسبت به سال گذشته میزان خروجی سدها 25% کاهش یافته است. خبرگزاری مهر هم به نقل از فیروز قاسمزاده، مدیر کل دفتر اطلاعات و داده‌های آبی کشور، گزارش داده که به رغم نزدیک به نرمال بودن شرایط بارشی، وضعیت منابع آب در بخش‌های زیادی از کشور همچنان در شرایط شکننده قرار دارد. و سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت به رغم تهدید ترامپ برای اعمال تعرفه 25%، مسکو به روابط تجاریش با ایران و اجرای پروژه‌های مشترک ادامه خواهد داد. هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد همه کشورهایی که با ایران داد و ستد کنند مشمول 25% تعرفه اضافی در معاملاتشان با ایالات متحده خواهند بود. شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.
پاراگراف اول
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. اعتراض ها با سرکوب شدید حکومتی و شاخ و شانید کشیدن مقام های حکومتی و همصدا شدن مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 با بخش تندروی حکومت به حالت تعلیق درآمده است. در این میانه گروه های سیاسی برای اعتراض هایی که بخشی از جامعه معتقدند در قالب رهبری شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران شکل گرفته، نسخه های گوناگونی تجویز کردند. از درخواست مداخله خارجی که آن را مداخله بشر دوستانه برای پایان دادن به حیات حکومت می دانند تا ظاهر شدن در قیافه ناصحی مشفق که با ادبیات میانه رو اتکا به قدرت‌های خارجی را برابر با خیانت و ساده دلی تعبیر می‌کند و در بدنه ساختاری ناهمگون بر طبل توازن و اعتدال می‌کوبد تا روزنه‌ای برای تغییر باز کند. معترضان در خانند با بار سنگینی از اندوه قربانیان، خانه‌ای که چراغ‌های رابطه‌اش به جهان خاموش است و سوسو می‌زند. حکومت صورت مسئله ای را حذف کرده که مسئله اش همچنان باقی است و معترضانی را به خانه رانده و یا بازداشت کرده که مسئله ایشان با حکومت همچنان پابرجاست. آیا گروه های سیاسی در پذیرش مسئولیت آنچه که میگویند تلاشی دارند و معترضان زین پس یا جدید چه تجربه ای را این بار به خیابان خواهند آورد؟ با من همراه باشید و میهمانانم که تا دقایقی دیگر با آنها آشنا خواهید شد. در پاراگراف اول امروز همراه هستیم با مجید زمانی، فارغ التحصیل مهندسی برق دانشگاه تهران، مدیریت عمومی دانشگاه کلمبیا، مؤسس و مدیر دو مؤسسه مالی و سرمایه گذاری در ایران که هر دو امروز در بورس تهران هستند، و همکنون هم آقای زمانی مدیر گروه دولت برای ایرانه. اما میهمان دیگر من یزدان شهدایی است با پیشینه سیاسی چپ که از 2010 به بعد دموکراسی خواهی رو مهمترین حلقه اتصال اپوزیسیون میدونه و به همین خاطر با اتحاد برای دموکراسی تا تشکیل شورای گذار کار کرده و عضو شورای سیاست گذاری شورای گذار هم هست. از سال 2019 از بنیانگذاران شورای مدیریت گذار بوده، عضو هیئت دبیران و همکنون سخنگوی این شوراست. من به هر دو میهمان پاراگراف اول خیر مقدم میگم. اجازه بدید آقای زمانی از شما آغاز کنیم و بپردازیم به این که در طول این مدت ما شاهد بیانیه‌های مختلفی بودیم که از سمت گروه‌های سیاسی اومد، موضع‌گیری‌های متفاوتی رو داشتن. برخی اعتقاد داشتن که تنها چیزی که میتونه در این زمان کمک کنه، شاید خیلی هم همصدا بودن یا نزدیک بودن به طیفی که شاهزاده رضا پهلوی هم به نوعی رهبریشو به عهده داره، که مداخله خارجی یا حالا کمک خواستن از کشورهای خارجی میتونه تغییر رو در ایران رقم بزنه. برخی رفتند به سمت این که همچنان میشه روزنه‌ای رو باز کرد، اما اون گروهی هم که میخواستن روزنه‌ای رو باز کنن در پاره ای از موارد، و وقتی به متنشون دقیق میشیم ما از اونها هم خواستیم بیان، بیانیه 14 امضایی به خیلی از اونها هم زنگ زدیم و تماس گرفتیم، اما هیچ کدوم قبول نکردن که حاضر باشن در این برنامه. وقتی به این بیانیه نگاه میکنیم میبینیم که یک جاهایی صداهایی هست که میتونه این صداها ازش استفاده بشه، یعنی حکومت میتونه از این صداها هم استفاده کنه برای اینکه اون اقداماتی رو که انجام میده به نوعی برحق جلوه بده، یعنی سرکوب رو با توجه به مسئله پشتیبانی که بعضی از قدرت‌های خارجی کردن از اعتراض‌های ایران و مسائلی که خب شنونده‌های ما در داخل ایران نسبت بهش کاملا آگاه هستن.
من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون. اول موضع خودم رو روشن بکنم. من پای هیچ کدوم از این دو بیانیه رو نمیتونستم امضا بکنم. به نظرم به لحاظ اخلاقی و عقلانی نمیتونم قبول بکنم که ببینم هزاران نفر، و این دفعه در نظر بگیرید حمله اسرائیل به ایران که ما گروه ما در اون مقطع به شدت باهاش مخالفت کرد، در صورتی که با جمهوری اسلامی هم به شدت مخالف بودیم، هزار و خورده ای نفر قربانی داد. حالا ما داریم صحبت از هزاران نفر، بعضا بالای